بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. به لطف الهی به جلسه 23 از کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران رسیدیم. خب به فایل PDF صفحه 205 هستیم با عنوان آیین زرتشتی از نظر فقه اسلامی. در خاتمه یادآوری می‌کنیم که تردید ما در بحث گذشته در توحیدی بودن آیین زرتشت تنها از جنبه تاریخی است. یعنی اگر تاریخ و مدارک تاریخی را ملاک قرار دهیم و محتویات اسناد و مدارک تاریخی موجود را با موازین علمی توحید بسنجیم، نمیتوانیم آیین زرتشتی را آیین توحیدی بدانیم. تئوری زرتشت درباره نظام خلقت طبق این مدارک و اسناد به نحوی است که فرزند انگرومعنیو را آفریده اهورامزدا تلقی کنیم با توحید سازگار نیست. ولی ما مسلمانان می توانیم از زاویه دیگر به آیین زرتشت نظر افکنیم و با ملاک دیگری درباره این آیین قضاوت کنیم. آن از زاویه فقه و حدیث و با ملاکات خاص اسلامی است که جنبه تعبدی دارد و برای یک مسلمان با ایمان حجت و معتبر است. از این زاویه و از این نظر هیچ مانعی نیست که آیین زرتشتی را یک آیین توحیدی بدانیم. یعنی آیینی بدانیم که در اصل و ریشه توحیدی بوده و همه شرک‌ها چه از ناحیه ثنویت، چه از ناحیه آتش پرستی، چه از ناحیه های دیگر بدعت هایی که بعدها الحاق شدن تلقی شود. اعتبار اسناد تاریخی اگر به مرحله قطع و یقین برسد کافیست که از نظر فقهی نیز ملاک قرار گیرد. ولی چون غیر توحیدی بودن آیین زرتشتی به حسب اصل و ریشه مسلم نیست، اگر موازین فقهی ایجاب کند هیچ مانعی نیست که این آیین توحیدی تلقی شود و به اصطلاح زرتشتیان از اهل کتاب تلقی شوند. در گذشته که مسلمین آنها را در ردیف اهل کتاب آوردند به استناد همین مدارک بوده است، اگرچه از نظر فقها همواره مورد اختلاف بوده است و فقهای اسلامی ایرانی الاصل کمتر از دیگران نظر مخالف داشتند. بحث تفصیلی درباره مدارک فقهی و حدیثی از هدف این کتاب خارج و موکول به وقت دیگر است. در بحث نظام خانوادگی، آنجا که درباره ازدواج با محارم سخن خواهیم گفت، اندکی در این باره بحث خواهیم کرد. خب این نگاه فقهی اسلامی هست در رابطه با آیین زرتشت. شهید مطهری توضیح میدن که ما آیین زرتشت رو به صورت کلی یک آیین توحیدی میدونیم، به خاطر همین معتقدان به آیین زرتشت در گروه اهل کتاب قرار میگیرن. اهل کتاب کسانی هستن که خداوند رو قبول دارن، مثل دین مسیحیت، دین یهودیت و اینها کتاب داشتن دیگه، پیامبران اولوالعزم که کتاب داشتن، مثل انجیل، مثل تورات، مثل زبور و این موارد. یعنی ما در مسائل زیادی اختلاف نظر، اختلاف دید، اختلاف استرالعمل داریم، ولی چون اینها دیگه خداوند رو قبول دارن و خداوند واحد رو و ما در این فصل مشترک هستیم، در احکام اسلامی دیگه اون احکام مشرکین یا کفار و اینها شامل حال این مجموعه از گروه ها قرار نمیگیره. خب میرسیم به بحث ثنویت پس از زرتشت. اگر تردیدی باشد تنها درباره خود زرتشت و آیین اصلی مزدایی زرتشتی است که آیا توحیدی است یا ثنوی. اما در اینکه دوره‌های بعد، بالاخص دوره ساسانیان که منتهی به ورود اسلام به ایران گشت، ثنوی بوده است، جای کوچکترین تردیدی نیست. همه آنهایی که زرتشت را موحد می‌دانند با اظهار تأسف اظهار می‌دارند که توحید زرتشتی بعدها آلوده به ثنویت شد. جان ناس که کم و بیش زرتشت را موحد می‌داند می‌گوید اعتقاد مبدأ شر و عامل تبهکاری و خطا در طول زمان تحولی حاصل کرده و رفته رفته دین زرتشت را به صورت یک آیین دوگانه پرستی یا دوالیزم اخلاقی درآورد. در طی زمان انگرومعنیو ابلیسی نیرومند گردیده که در برابر اهورامزدا مقاومت کرده و آن هر دو به صورت دو عامل متساوی با یکدیگر به ستیز و نبرد پرداختند. در قطعات و اجزای اوستا که از آثار قرون اخیر است، انگرومعنیو را هم شأن و هم تراز خدای اهورامزدا میشناسند و کسانی که زرتشت را ثنوی میدانند میگویند ثنویت بعد از زرتشت استوارتر گشت. پژه دو مناقشه میگوید: دوگانه پرستی گاتهای زرتشت به دوگانه پرستی استوارتری مبدل شد که تمام موجودات عالم را میان خیر و شر تقسیم می کرد. کتاب وندیداد که جزی از اوستای فعلی است و چاپ شده است، صریحاً انگرومعنیو را آفریننده نواحی بد زمین، سرمای یخبندان زمستان، حرارت سوزان تابستان مارها و افعیها معرفی می کند. در دوره اسلامی زرتشتیان عقاید سنوی خیش را آزادانه اظهار می کرده و از آن دفاع می کردند و با ائمه اطهار علیهم السلام و همچنین با علما و متکلمین اسلامی صریحاً در این باره بحث و جدال می کردند. در کتب حدیثی شیعه از قبیل توحید صدوق، احتجاج تبرسی، عیون اخبار الرضا و بهار الانوار این بحث و جدل ها نقش شده است و این خود می رساند که زرتشتیان در دوره ساسانی سنوی بودند و همان عقیده را در دوره اسلامی حفظ کرده و از آن دفاع می کردند. یکی از کتب معروف زرتشتیان که در دوره اسلامی قرن سوم هجری تعلیم یافته کتاب دین کرد است. می گویند بیش از نیمی از این کتاب در دفاع از سنویت در مقابل ادیان کلیمی و مسیحیت و اسلام است. کریستیانسن معتقد است که در دوره ساسانی معتقدات زروانی که قبلا به آنها اشاره کردیم در میان زرتشتیان رسوخ یافته بود. عقاید زروانی مجموعاً بسیار پیچیده و مبهم و در هم و خرافی است. به عقیده کریستیانسن زرتشتیان پس از ظهور اسلام عناصر زروانی را به دور افکندند و از یک سنویت فلسفی قابل دفاع کردند. وی میگوید شریعت زرتشتی که در زمان ساسانیان دین رسمی کشور محسوب میشد مبتنی بر اصولی بود که در پایان این عهد به کلی تهی و بی‌مغز شده بود. انحطاط قطعی و ناگزیر بود. هنگامی که غلبه اسلام دولت ساسانی را که پشتیبان روحانیان بود واژگون کرد، روحانیون دریافتند که باید کوشش فوق‌العاده برای حفظ شریعت خود از انحلال تام بنمایند. این کوشش صورت گرفت. عقیده به زروان و اساطیر کودکانه را که به آن تعلق داشت دور انداختند و آیین مزدیسنی را بدون شایبه زروان پرستی مجدداً سنت قرار دادند. در نتیجه قصصی که راجع به تکوین جهان در میان بود تبدیل یافت. پرستش خورشید را ملغا کردند تا توحید شریعت اهورامزدی بهتر نمایان باشد و مقام میترا یا مهر را طوری قرار دادند که موافق با مهریشت عتیق باشد. بسی از روایات دینی را یا به کلی حذف کردند یا تغییر دادند و بخشای از اوستای ساسانی و تفاسیر آن را که آلوده به افکار زروانیه شده بود در طاق نسیان نهادند یا از میان بردند. این نکته قابل توجه است که یشتهای مربوط به تکفین که خلاصه آنها در دین کرد باقی مانده به قدری تحلیل رفته که چند سطری بیش نیست و از آن هم چیزی مفهوم نمی شود. همه این تغییرات در قرون تاریک بعد از انقراض ساسانیان واقع شده است. در هیچ یک از کتب پارسی اشاره بدین اصطلاحات نرفته است. این شریعت اصلاح شده زرتشتی را چنین وانمود کردند که همان شریعتی است که در همه ازمنه سابق برقرار بوده است. خب این توضیحی بوده که توسط کریستیانسن در کتابش آورده شده. حالا شاید متعیه ادامه میدن. ما بعدن خواهیم گفت که خدمت اسلام به کیش زرتشتی و مردم زرتشتی کمتر از خدمتهای دیگر این آیین نبوده است. اصلاحات اسلام در آیین زرتشتی هرچند غیر مستقیم صورت گرفت، از اصلاحات زرتشت در آیینهای باستانی مؤثرتر افتاد. خب پس این داستان دین زرتشت و این تغییر تحولاتش تا اسلام بوده. این به ما یه بینشی میده که نگاه دقیق تری داشته باشیم نسبت به حرف هایی که گفته میشه، نقد ها و نظراتی که هست و باورهایی که خیلی دقیق و با پشتوانه نیست ولی در مردم وجود داره. این کمک میکنه به ما که درستتر فکر کنیم و درستتر راه نمایی و هدایت کنیم. خب میرسیم به سنویت مانوی. تا اینجا بحث در سنویت زرتشتی بود. چنان که قبلا گفتیم دو مذهب دیگر نیز در آن دوره بوده است که آنها نیز سنوی بودند، مذهب مانی و مذهب مزدک. سنویت مانی خیلی صریح تر است از سنویت زرتشتی. سنویت مزدکی همان سنویت مانوی است با اندک اختلاف. شهرستانی در الملل و النهل سنویت را به مانی نسبت می‌دهد نه به زرتشت و مفصل درباره آن بحث می‌کند. محققان و مستشرقان در عصر اخیر تحقیقات زیادی درباره مانی و دین او کردند. آقای تقی‌زاده یکی از محققان تراز اول در این موضوع به شمار می‌رود. برای اینکه نمونه‌ای به دست داده باشیم، مختصری از بیانات وی را در این باره نقل می‌کنیم. او می‌گوید دین مانی بر دو اصل یعنی خیر و شر یا نور و ظلمت و سه دور یعنی ماضی و حال و استقبال مبنی است. منشأ کلی و اصلی وجود و در واقع خدای بزرگ دو تاست. که یکی را نور و دیگری را ظلمت می نامیم. در منابع ایرانی این دو اصل را دوبن نامیدند. در بد و عمل یعنی در ازل و قبل از حدوث خلقت و دنیا این دو اصل جدا و مستقل منفک از هم بودند که آن دو را معنویان ماضی می نامند. قلمرو و نور در بالا و منبسط به شمال و مشرق و مغرب بوده و مقر ظلمت در پایین و ممتد در جهت جنوب بوده و اگرچه با هم حدود بودند، سرحد فاصلی داشتند و تماسی در کار نبود. بنابر بعضی بیانات از قسمت جنوبی فضا نیز یک سورس متعلق به نور بوده و لذا وسعت قلمرو نور 5 برابر قلمرو ظلمت. هر یک از این دو است در قلمرو خود ساکن و آرام قرار داشتند. عالم نور دارای تمام صفات خوب بود و نظم و صلح و فهم و سعادت و سازش در آنجا حاکم بود، ولی در عالم ظلمت اختشاش و بی‌نظمی و کثافت مستولی بود. گاهی این دو اصل را به عنوان دو درخت نامیدند، یکی را درخت حیات و دیگری را درخت مرگ. در قلمرو نور پدر عظمت حکمران است و در قلمرو ظلمت پادشاه تاریکی. قلمرو نور از 5 ناحیه و مسکن به وجود آمده که 5 عضو خدا یعنی هوش و فکر و تأمل و اراده و اونهای بیشمار یعنی موجودات جاوید و مظاهر خدا در آن ساکن هستند. قلمرو ظلمت هم از 5 طبقه روی همدیگر وجود آمده که از بالا به پایین عبارت است از دود پایه و آتش بلنده و باد مخرب و آب لجنی و ظلمات. تا همین جا برای مدعای ما کافی است. طالبین بیشتر میتوانند به خود کتاب مانی و دین او مراجعه نمایند. خب اینو جمله رو شهید مطهری میگن که کافیه که شما نگاه اینها رو بدونید که به چه ترتیب بوده. کاملا ثنوی بوده، یعنی اعتقاد به وجود دو قدرت و دو منبع قدرت مستقل که یکیش به سمت بدی هاست، یکیش هم به سمت خوبی ها. ثنویت مزدکی رو هم خب حالا باید پس بررسی کنیم. دین مزدکی انشقاق و انشعابی از دین مانوی شمرده شده. همه خرافات مانوی در شریعت مزدکی با اندک تفاوت است، کریستیانسن میگوید. درست این که شریعت بوندس زرتشت فسایی و مزدک باشد، در واقع اصلاحی در کیش مانی محسوب می شده است و مثل کیش مانی این آیین هم آغاز کلام را بحث در روابط اصلین قدیمین یعنی نور و ظلمت قرار می داد. تفاوت آن با عقاید مانی در این بود که می گفت حرکات ظلمت ارادی و از روی علم قبلی نبوده، بلکه علل امیا بر حسب صدفه و اتفاق جنبشی داشته است، برخلاف اصل نور که حرکاتش ارادی است. بنابراین اختلاط و آمیزش تیرگی و روشنایی که عالم محسوس مادی از آن پیدا شده، برخلاف تعالیم مانی نتیجه نقشه و طرح مقدمی نبوده و بر حسب تصادف وجود یافته. پس در آیین مزدک برتری نور خیلی بیش از کیش مانی مؤکد بوده. باز از زاویه دیگه هم میتونیم اینو تذکر بدیم دیگه، چرا ما داریم این محتوا رو میخونیم، چند دلیل داره و چند آثار داره. یکی از اینها میتونه این باشه که ما بدونیم چه دینهایی با چه کیفیت و محتوایی و با چه سطح از محتوایی که میتونسته در برابر اندیشه و محتوای معارفی اسلام مقابله کنه قرار داشته. یعنی نظرات، اطلاعات و محتوای این ادیان وقتی مطالعه میشه، خب خیلی مشخص میشه که چرا اگر محتوای دین اسلام بیاد مردم به اون گرایش پیدا میکنن. یعنی اصلا در برابر هم این محتواها قابل ارائه نیستن. در برابر محتوای عمیق، دقیق و با کیفیت و با جزئیات اسلام که منطبق با عقل و فهم انسانی هست، همین ثابت میکنه که پس به صورت طبیعی وقتی اسلام ارائه بشه، خیلی ها به اون سمت، به اون محتوای دقیق‌تر و عمیق‌تر و کامل‌تر و بی‌نقص‌تر گرایش پیدا کنن. نیازی به زور شمشیر و جنگ و اجبار نبوده. اما خب تو طول تاریخ که تا امروز هم ادامه داره، قدرت فریب و دروغگویی قدرتی بوده که بر اساس اون در دنیای مجازی چیزی مخابره بشه که در دنیای واقعی صورت دیگه‌ای داشته. یعنی اصلا تو دنیای واقعی داره یه شکل دیگه ای اتفاق میفته، ولی در دنیای مجازی جور دیگه ای به مردم دنیا مخابره میشه که حالا شاید یه روزی با مصادیق دقیق در مورد این صحبت کرد. آتش و پرستش. یکی از مسائل مهم قابل توجه درباره نظام فکری و اعتقادی و عملی زرتشتیان مقارن ظهور اسلام مسئله تقدیس و تعظیم و پرستش آتش است. این کار از قدیمی ترین دوران باستانی سابقه دارد و تا به امروز ادامه یافته است. بوعلی سینا در فصل هفتم از فن دوم طبیعیات شفا می گوید. طبقاتی از پیشینیان که به فلسفه ازداد تمایل داشتند و معتقد بودند که همه چیز از ضدین به وجود می آید و در این جهت در مسئله خیر و شر، نور و ظلمت به عنوان دو ضد واقع شده بودند، در تمجید و تعظیم آتش راه مبالغه پیش گرفتند و آتش را شایسته تقدیس و تسبیح یعنی پرستش دانستند. بدین جهت که آتش عنصر نورانی است و برعکس زمین و خاک عنصر ظلمانی می باشد و لحاظا شایسته تحقیر است. خب یه جورایی این ما رو میرسونه به نگاه شیطان که از نگاه اونم میگه که من از آتش خلق شدم و در واقع برترم نسبت به انسان که از خاک خلق شده و تن نمیده به اینکه در برابر انسان خضوع کنه، سجده کنه و این خیلی نکته جالبیه. اگر سخن بوعلی را مأخذ قرار دهیم، آتش پرستی به دنبال فکر دوگانگی هستی و فلسفه خیر و شر و نور و ظلمت پدید آمده است. ولی اگر توجیه محققان جدید را بپذیریم که مدعی هستند سابقه آتش پرستی از دوران طبیعت پرستی است و در آن دوران بشر هر چیز مفید را به خاطر اینکه بیشتر فایده برساند و هر چیز مضر را به خاطر اینکه از شرش مأمون بماند می‌پرستیده است، بشر قبل از اینکه مسئله خیر و شر به صورت فلسفی توجه پیدا کند، یعنی قبل از آنکه هر موجودی را ممزوجی از دو عنصر خیر و شر و نور و ظلمت بداند، آتش را می‌پرستیده است. در آن ادوار فقط اشیا را به دو دسته مهم تقسیم می‌کرده است. یک دسته را خوب و دسته دیگر را بد می‌دانسته است و احیاناً برای هر نوع از این انواع خدای قائل بوده و آن خدا را خوب یا بد می‌دانسته است. و اما اینکه در هر موجودی دو عنصر تشخیص دهد و هر مرکبی را ممزوج از ضد و هر مرکبی را ممزوج از ضدین بداند، مربوط است به دوره‌هایی که فکر بشر تکامل بیشتری یافته بوده است. به هر حال قدر مسلم این است که تقدیس و تعظیم آتش در میان آریایان سابقه زیادی دارد و از هر عنصر دیگر بیشتر مورد توجه بوده است. آقای دکتر معین میگوید قطع نظر از اوستا و به ویژه گاتها که قدمت آن را از 1100 تا 700 پیش از مسیح نوشتند، در جزء آثار قدیم ایران در اسحاق آوند جنوب بهستان یا بیستون نقشی از زمان مادها مانده که قدمت آن به قرن 8 پیش از مسیح میرسد. اکنون این نقش موسوم است به دکان داوود و آن گوری است که در بدنه کوه تراشیده شده و تصویر آن عبارت است از یک ایرانی که در برابر آتش ایستاده است. گرشمن گوید ما سه معبد از عهد هخامنشی میشناسیم. یکی در پاسارگاد که به امر کوروش ساخته شده، دیگری در نقش رستم در جبهه مقبره داریوش که شاید به دستور خود او بنا شده و سومین در شورش که ظاهرا متعلق به زمان اردشیر دوم است. خب شاید متعلق ادامه میده. مطلبی که قابل توجه است این است که عکس العمل زرتشت در مقابل این عمل چه بوده؟ آیا زرتشت این کار را نهی کرده و بار دیگر بعد از او رواج یافته و عملا جزء بلکه رکن دین زرتشتی قرار گرفته؟ یا زرتشت با تعظیم و تقدیس آتش به همان شکلی که بوده مخالف نبوده؟ اگر روایت خود زرتشتیان و مخصوصاً اوستای موجود را ملاک قرار دهیم، زرتشت با این کار موافق بوده است. آقای دکتر معین میگوید آذر نام یکی از ایزدان مزدیسناست. آذر ایزد، فرشته آذر و یا رب النوع آذر در اوستا غالباً پسر اهورامزدا خوانده شده. از این تعبیر خواستن بزرگی مقام او را برسانند، چنانکه سپندارمز فرشته موکل زمین را نظر به سود آن دختر اهورامزدا نامیدند. در یزنا 25 بند 7 آمده است آذر پسر اهورامزدا را می ستاییم. تو را ای آذر مقدس و پسر اهورامزدا و سرور راستی ما می ستاییم. همه اقسام آتش را می ستاییم. در بندهای 46 تا 50 از زامیادیشت ایزد آذر رقیب آژیدهاک یا زحاک شمرده شده که از طرف سپند معنیو ضد ضحاک برانگیخته شده تا وی را از رسیدن به فر یعنی فروغ سلطنت باز دارد. خب شایم تری توضیح میدن. از نظر تاریخی به هیچ وجه نمیتوان قرائنی به دست آورد که زرتشت مخالف تقدیس و تعظیم آتش بوده است. در گاتاها که از نظر اصالت و انتساب به شخص زرتشت معتبرترین قسمت‌های اوستاست، سخن از نیاز بردن به آتش هست. چیزی که هست برخی مدعی هستند که اعتقاد شخص زرتشت با آنچه در بالا از یسناها و یشتها نقل کردیم تفاوت داشته. جاناس میگوید از تشریفات و آداب عبادات و اعمال مذهبی از مذهب اصلی زرتشت چیز مهمی باقی نمونده. همینقدر معلوم است که زرتشت رسوم و مناسک آریان‌های قدیم را که مبتنی بر اعتقاد به سحر و جادو و بت‌پرستی بوده و رو به زوال می‌رفته به کلی منسوخ فرموده است. تنها یک رسم و یک عبادت از زمان زرتشت باقی مانده است و آن چنان که گفتند وی در هنگام انجام مراسم پرستش در محراب آتش مقدس به قتل رسید و در هنگام عبادت جان سپرد. در یکی از سرودهای گاتاها آمده است که زرتشت می‌گوید هنگامی که بر آذر مقدس نیازی تقدیم می کنم خود را راست کردار و نیکوکار می دانم و در جای دیگر آتش مقدس را عطیه یزدان می شمارد که اهورامزدا آن را به آدمیان کرامت فرموده. ولی باید دانست که زرتشت خود آتش را نمی پرستیده و آن عقیده که پیشینیان و نیاکان او درباره این عنصر مقدس داشتند وی نداشته است و معتقدات او با آنچه بعدها آتش پرستان اخیر عنوان کردن اختلاف دارد، بلکه او آتش را فقط یک رمز قدوسی و نشانی گرانبها از اهورامزدا می‌دانسته است که به وسیله او به ماهیت و اساره حقیقت علوی خداوند دانا پی می‌توان برد. خب شاید متری ادامه میدن. آنچه مسلم است این است که خواه آتش را تقدیس می‌کرده و یا نمی‌کرده، بر فرض تقدیس به هر شکل و هر صورت بوده، تعظیم و تقدیس و تکریم و پرستش آتش بعد از زرتشت سخت بالا گرفت و بزرگترین شعار زرتشتیگری شناخته شد که هنوز هم ادامه دارد، همانطور که در میان مسلمین مساجد و در میان مسیحیان کلیسا ساخته می شود، در میان زرتشتیان آتشکده ها ساخته شد. در دوره ساسانی زرتشتیان به نام آتش پرستان شناخته می شدند. مسیحیان ایران که در اواخر آزادی و قدرت قابل توجهی کسب کرده و در دربار ساسانی نفوذ کرده بودند، با زرتشتیان درباره آتش پرستی مباحثه و مجادله می کردند. کریستیانسن پس از آنکه می نویسد پیشرفت آیین عیسی در ارمنستان موجب تشویش و اضطراب دولت ایران شده بود و مهرنرسی پادشاه ایران پس از مشاوره با علمای زرتشتی فرمانی نوشت و آنها را به ترک دین عیسوی و پذیرفتن کیش زرتشتی دعوت کرد و ضمناً از آنها خواسته بود که اصول دین خود را بنویسند، میگوید آنها نامه مفصل جسورانه ای نوشتند. ضمن نامه چنین یادآور شدند: اما راجب اصل دین خود اجمالاً گوییم که مانند شما عناصر و خورشید و ماه و باد و آتش را نمی‌پرستیم. ایزن در فصل 8 کتاب خود می نویسد روحانیان زرتشتی هر روز قدمی واپس می رفتن و دیگر قدرت سابق را نداشتند که بتوانند در برابر جریان ها سدی بکشند. تعدیات دیانتی تا حدی تخفیف یافت. در محافل دانشمندان حکمت عملی احکام دین پیشی گرفت. با توسعه افق و انبساط افکار جدید رفته رفته دامنه شک بسعت یافت. سادگی افسانه های باستانی که در اجزای مزدیستنی وارد بودند تدریجاً حتی علمای دین را هم ناراحت و مشوش نمود. ناچار تأویلات استدلالی برای حکایات مزبور پیش آوردند و از راه های عقلی در اثبات آنها کوشیدند. در مباحثه‌ای که یکی از مغان با گیورگیس عیسوی کرده چنین گفته است: ما به هیچ وجه آتش را خدا نمی دانیم، بلکه به وسیله آتش خدا را می ستاییم، چنانکه شما به وسیله خاج او را عبادت می کنید. گیورگیس که خود از مرتدان ایرانی بود در پاسخ چند عبارت از اوستا برخواند که در آنها آتش را چون خدای نیایش کردند. آن مرغ پریشان شد و برای اینکه مغلوب به شما نیاید گفت: ما آتش را می پرستیم از این رو که او با اهورامزد از یک طبیعت است. گیورگیس پرسید آیا هرچه در اهورامزد هست در آتش هم هست؟ مغ جواب داد بلی. گیورگیس گفت آتش نجاسات و مدفوع اسب و هرچه را به باید می سوزاند. پس اهورامزد هم که از همون طبیعت است این چیزها را می سوزاند؟ چون سخن بدینجا رسید مغ بیچاره از جواب عاجز ماند. مغان زرتشتی در دوره اسلامی هنگامی که با علمای اسلامی مواجه شدند در سر دفاع از خود برآمدند، ولی این بار نگفتند که ما آتش را از آن جهت میپرستیم که با اهورامزدا از یک جنس و یک طبیعت است، بلکه اساساً پرستش آتش را انکار کردند و مدعی شدند که ما اهورامزدا را که خدای متعال است میپرستیم و آتش را محراب و یا قبله خود قرار میدهیم. همچنان که مسلمین هنگامی که خدای متعال را پرستش میکنند و نماز میخوانند به سوی کعبه میایستند بدون آنکه کعبه را پرستش کنند. زرتشتیان از یک طرف به پیروی از سنت قدیمی معمولا هر جا سخن از تقدیس و تعظیم آتش به میان میآمد کلمه پرستش و عبادت را به کار میبردند و از طرف دیگر برای اینکه خود را از حمله مسلمین نجات دهند به جای کلمه پرستش و عبادت از قبله قرار دادن آتش سخن به میان آوردند. دقیقی شاعر زرتشتی معروف که مقتدای فردوسی در سرودن شاهنامه است، یعنی اول او به سرودن شاهنامه پرداخت و فردوسی راه او را تعقیب و تکمیل کرد، رسما طبق سنت معمول زرتشتیان کلمه پرستش را به کار می‌برد. آنجا که پیام فرشته را به زرتشت درباره آتش نقل می‌کند چنین می‌گوید: پیامی بر از من به گشتاسپ شاه، بگو کای خداوند ویهیم و گاه. سپردم به تو کار هر آذری، کجا زان ببینی به هر کشوری. نکوشند در کشتن آذران، به آب لطیف و به خاک گران. بفرمای با موبدان و ردان، بدان پاک پاکیز دل هر بدان. مغان را ببندند و کوشش کنند، همه آذران را پرستش کنند. فردوسی نیز در تعبیرات خود از همین سنت زرتشتی پیروی کرده و در بسیاری از موارد کلمه پرستش را به کار برده. فردوسی در افسانه معروف کشف آتش میگوید هوشنگ یک روز مار بزرگی دید و به اون حمله کرد و سنگ بزرگی برداشت که به مار بکوبد. سنگ به مار نخورد و مار فرار کرد، ولی به سنگ دیگری خورد و آتشی جهید و بدین ترتیب آتش کشف شد. آنگاه میگوید فروغی پدید آمد از هر دو سنگ، دل سنگش از فروغ آذرنگ. نشد مار کشته ولی کن زراز، پدید آمد آتش از آن سنگ باز. هر آن کس که بر سنگ آهن زدی از او روشنایی پدید آمدی. جهاندار پیش جهان آفرین، نیایش همی کرد و خواند آفرین. که او را فروغی چنین هدیه داد، همین آتش آنگاه قبله نهاد. بگفتا فروغی است این ایزدی، پرستید باید اگر بخردی. فردوسی تحت تاثیر تعبیراتی که پس اسلام در دفاع از تعظیم و تقدیس آتش پیدا شده است، در عین اینکه تعبیر آتش پرستی میکند باز میگوید آتش را قبله قرار دادند. فردوسی در برخی اشعار دیگر خود دفاعهای آنها را منعکس می‌کند و مدعی است که آتش برای آنها قبله و محراب بود نه معبود. در داستان رفتن کیکاووس و کیخسرو به آتشکده آذرگش چنین می‌گوید: به یک هفته در پیش یزدان بدند، مپندار که آتش پرستان بدند. که آتش بدانگاه محراب بود، پرستنده را دیده پر آب بود. بدانگه بودی آتش خوب رنگ، چو مرتازیان راست محراب سنگ. خب امیدوارم که درست تلفظ کرده باشم، دیگه برای ما اینها خیلی غریبه و ناشناس و متاسفانه از زبان و کلمات و ادبیات فارسی قدیمی و کهن ما دور موندیم. در هر حال در این بخش این مطلب توضیح میدن که به هر حال دخل و تصرف و به هم ریختگی در آیین زرتشت اتفاق افتاده، تحریف یا تغییر و تبدیل اتفاق افتاده. حالا اینکه خود زرتشت در مقام پیغمبری یا حکیمی که جامعه رو به سمت کار درست هدایت می کرده، این تقدیس و تعریفش از آتش به عنوان یکی از لطفهای الهی بوده و ارزشمندیش به خاطر کیفیت و فایدهی بوده که برای بشر داشته، ولی متاسفانه به مرور زمان خود آتش حالت بت پیدا کرده و خود آتش پرستش شده که به نوعی تجسم یافته مثلا اون خدا و اون خالق اصلی بوده. حالا بحث سر این مسئله خیلی میگن تنوع داره تو تاریخ، تنوع نظرات و ایده ها و مخالفت ها زیاد هست. علت این که ما داریم اینها رو میخونیم این هست که فقط در جریان باشیم. وقتی برخی از زرتشتیان خودشون رو موحد میدونن، وقتی برخی از زرتشتیان به سنویت اعتقاد دارن، این تنوع و این تفاوت نگاه و این شکل‌های مختلف باور بین زرتشتیان واقعا وجود داشته و نمیشه همه رو با یک نگاه دید یا در موردشون به خصوص در طول تاریخ یک نظر داشت. ولی اون چه که مسلمه اینه که محتوا به این شکل بوده، یعنی اون نگاه غالب و اون حرکت غالب همین بوده که مثل مسلمانان که مسجد دارن و مسیحیان کلیسا، زرتشتیان آتشکده داشته باشن و براشون اهمیت داشته باشه که اون آتش حفظ بشه و در مقابل اون عبادت کنن. حالا بعضی ها در حد پرستش براشون قرار گرفته خود آتش و بعضی ها هم نه، در واقع همون نگاه قبله و نگاه به نمادی از وجود خداوند بوده. و در هر حال کل محتوا تو این زمینه به این شکل بوده. خب امیدوارم که این محتوا هم جای خودش رو پیدا کرده باشه در ذهن ما. در جلسه بعد وارد بحث معبود یا محراب عبادت میشیم که یه مقدار باز این دقیق تر جا بیفته که مسئله سنویت که مطرح میشه تو بحث تعظیم و تقدیس آتش چجوری میتونه در تعریف یک فضای محراب و محل عبادت قرار بگیره، یا اینکه نه در جایگاه یک معبود و موجودیتی که پرستش بشه. انشاءالله جلسه بعد ادامه میدیم این محتوا رو و به جاهای مهمتری از کتاب داریم میرسیم که در خصوص خدمات متقابل اسلام ایران آگاهی کاملی پیدا کنیم. خیلی آرزو دارم و خیلی دغدغه دارم که چکیده این محتوا، خلاصه از اون، به دست همه برسه. ما انشاءالله بتونیم در یک جزوه خیلی کوچیک و محدود این محتوا رو در بخش‌های کلیدی در اختیار دیگران قرار بدیم، به خصوص در اختیار مدرسان، مربیان و مدیران فرهنگی. هم خودشون سطح دانششون بالاتر بره و هم بتونن درست محتوا رو به افراد منتقل کنن. ما ضربه خوردیم از جهل، بیخبری و کمی مطالعه. خیلی از حوادثی که در جامعه رخ میده به دلیل بسته بودن ذهن، خالی بودن ذهن هست و اون چیزی که به فراخور در جامعه ارائه میشه به راحتی هرچی قدرتمندتر و بزرگتر باشه و رایج‌تر و شایع‌تر باشه پذیرفته میشه. و چون ذهن‌ها خالی هست، قدرت و قابلیت سنجش، تحقیق، بررسی و تفکر رو نداره. قدرت پردازش، تجزیه، تحلیل و تشخیص درست رو نداره و ما تو این حوزه داریم خودمون رو انشاءالله قوی میکنیم. در پناه حق موفق باشید.